الله الرحمن الرحیم. بس در متحرات بود، یکی از متحرات گفتن غیبت المسلم من لباسه و بدنه و یده و چیزهای متعلقات بهش اگر نجس بود و بعد غیبت حاصل شد، اینجا اون شخصی که به دستش میرسه محکوم حکم به طهارت میکنه. این تقریبا دعوای اجماع هم شده، چند نفر دعوای اجماع کردن، بر مصاب جواهرم نقد کرده که فلان کس دعوای اجماع کرده، بعض شراح منظومه سبزواری که داره وحکم علال انسان به طهاره لغیبتن چیزی اتهاره لغیبت تحتمل تهاره وحکم علال انسان به تهاره لغیبت تحتمل تهاره. این شعر مال مرحوم علامه طباطبایی و اونجا بعض شراح این منظومه بودن دعوای اجماع کردن، بعضی دیگر هم دعوای اجماع کردن و دعوای اجماع شده در مثل. خب یه دلیل اومدن دعوای اجماع آوردن، دلیل دوم را ظهور حال مسلم، مسلم شخص مسلمون دیه، یه چیزی نجس دستش باشه فرض بگیرید، مخصوصا شرایطی دیگه حال مرموسی ذکر میکنه، با اون شرایط دیه انسان ظهور اماره اماره این ظهور حال مسلم اماره است به اینکه طاهر شده است. خب اینم دلیل دوم. یه دلیل دیگری علالیت آوردن، میگن کسی که زلیت نسبت به یک چیزی شخص مسلمانی یا زلیت گفت من را قولن گفت که این من را طاهرش کردم، قولش متبعدیه در طهارت و نجاست، قول زلیت و در ملکیت قول زلیت معتبره. حالا این قولی نگفته ولیکن این چیزی که نجسه استعمالش کرده در چیزی که مشروط به طهارته، مثلا اینطور چیزی این گفتن این ید، همینطوری که فحوا گفتن، گفتن اگر ید در اونجا حجت شد در اینجا بل فحوا بل اولویت القطعیه، که شیء نجسی را آمده استعمال کرده در چیزی که مشروط به طهارت، لفظی چیزی نگفته من طاهرش کردم ولیکن این را دیدیم استعمالش کرده در چیزی که مشروط به طهارت، میگن اگر قولش در نجاست معتبر شد این فعلش بل اولویت القطعیه دلالت بر حجت میکنه. بعضی گفتن یک چیز دیگری هم گفتن که این یه نکته هست که اگر به عبارت مرحوم آیه حکیم مراجعه کردید این را خوب مراجعه کنید که معلوم بشه که چی میخواه بگه. مرحوم آیه حکیم یکی از دلیل چند تایی بود، چیزایی بود که مرحوم حکیم ذکر کرده، البته ردش هم میکنه، یه جهت دیگری هم ذکر میکنه، میگه حرج اگر بگیم پاک نیست حرج لازم میاد، میگه نه حرج که درست نیست، اولا همه جا لازم نمیاد، ثانیا حرج حکم وضعی را ور نمیداره، نجاست را بگو علایالین، حرج چون لازم میاد این نجس را استعمالش اشکال نداره، اما دیگه طاهر بشه از کجا؟ چون حرج به یکی از دوتا مرتفع میشه، جا به اینه که بگیم این نجس با این چون حرج لازم میاد استعمالش برای تو جایزه، جا اینه که بگیم نه اصلا طاهر شده این، از که شما حرج بگید اون حکم را برمیداره، یعنی وجوب اجتناب را برمیداره و اما حکم وضعی را برنمیداره، نجاست باقیه. حالا این تا اینجا تا انداز حرف مرحوم آقای حکیم تمام، لیکن یه نکته ای آقای حکیم میگم، مگر این که بگیم حرجی که موجب هرج و مرج میشه در زمان معصومی، یعنی اگر بگیم اجتناب واجبه، یه حرجی لازم میاد که این حرج موجب هرج و مرج میشه و شلوغ پلوغ میشه در زمان معصومین، و به ما این که در زمان معصومین هرج و مرجی لازم نیامده معلوم میشه بر این که پاک بود. پس یه حرجی در این اجتناب کردن از چیزی که در دست مسلمه ده غایب شده، اگر ما اجتناب کنیم یه حرجی، یه سختی و یه مشقتی لازم میاد که این مشقت معدی به هرج و مرج در زمان معصومین، و به ما این که در زمان معصومین هرج و مرجی نبوده و ما مراجعه میکنیم میبینیم هرج و مرج اصحاب ائمه هیچ هرج و مرجی مابینشون نبوده، خود ائمه هرج و مرجی نبوده، اگر بگی اجتناب بکنه، یکی میگه من یقین دارم به طهارتش، خب مده اجتناب نمی کرده، یکی میگه یقین دارم که هنو طاهر نکرده اجتناب میکرده، یه هرج و مرج لازم میده، و به ما این که هرج و مرج در زمان معصومین لازم نه، مرحوم آقای حکیم میگه به ما این که هرج و مرج در زمان معصومین لازم نیامده، پس معلوم میشه که وجوب اجتناب نداره. اگر وجوب اجتناب داشت، هرج و مرجی یعنی حرجی لازم میاد که اون حرج معدی به سوی هرج و مرج میشد، و به ما این که هرج و مرج در زمان ائمه منتفیه، پس ما میگیم که وجوب اجتناب نداره. مرحوم آقای حکیم دو تا دلیل را یه قدری دست به گوشش میمالد و میگه خوبه، یکی سیره، یکی هم این دلیل، اون دلیل های دیگر رو ید و ظهور حال مسلم و اجماع و اینا رو پنج تا دلیل که میاره، سه تا شو که رد میکنه، اجماع که میگه ارزش نداره، شهرت گفتم برخلافشه، از اون طرف یدم تو آمدی فهوا گفتی، فهوا اگر ما از قول به فعل رفتیم فهوا میشه، مساوی میشه، اما فهوا چرا؟ قول میگن اظهارش بهتره تا فعل، فعل میگن گنگه، ولذا فعلی از امام صادر میشه شما دلالت بر وجوب نمیکنه، و اما اگر مولا و امام یه چیزی را فرمود، یه معلوم میشه که چی گفته، وجوب گفته، استحباب گفته، اباحه گفته، چی، اما یه فعلی ازش صادر شده، حالا من چه میدونم واجبه، میگم فعل اهم از وجوبه، راست میگم. حالا شما میگید اگر جد در قول حجت شد، در فعل حجت میشه، بل اولویت القطعیه، از کجا از قول به فعل رفتن اولویت قطعیه درست میکنه؟ اگر از فعل به قول بیاییم اولویت قطعیه، اگر فعل حجت شد قول به طریق اولا حجت، این درسته، اما از قول به فعل آمدن درست نیست. پس یاد و علاوه یاد در جایی که اون شخصی که زلیده دارای امانت باشه، هر کسی قولش قبول نمی کنه، هر زلیدی را قولش قبول نمی کنه، علایه این محل حرفه، محل. اینم را رد می کنه. ظهور حال مسلم هم میگه دلیلی برش نداریم، دلیلی برش نداریم، اجماع هم که ارزشی نداره چون شهرت برخلافشه، صاحب مستند دعوا کرده که شهرت فتوایی برخلافه، یعنی حکم به نجاست، فتوایی به نجاست دادن. دو تا باقی میمونه، یکی حرج، یکی هم قضیه حرج و سیره. سیره خوب، حالا آیه خوبی هم همین معنی رو دنبال میکنه، ما هم انشاءالله دنبال میکنیم، سیره خوبه. و اما حرج، اول میگه حرج، اولا حرج 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 شخصی مربوط به خودش، یه جایی که حرج لازم یا اجتناب واجبه، اما جایی که حرج لازم نیاد چرا اجتناب واجب باشه؟ ما بخوایم بگیم غیبت المسلمه متحرون فی جمیع الموارد، حرج لازم بگه، حرج لازم بگه، پس دلیل اخص از مدعاه. ثانیاً حرج علا فرض این که بگی دلیل است، حکم تکلیفی را برمیداره، حکم بعضیش را برداره، چرا نجاست را برداره، بگو وجوب اشتراب نداره. شراب خیلی خوب، شراب این طوری است که وقتی که آدم ضرورت باشه خوردنش اشکال نداره، اما نجس هم نمی کنه. حالی شراب بگم من خوردم در نوم هم نجس نشد، ضرورت بود. پس حرج احکام تکلیفی رو برمیداره، نه اینکه احکام وضعی امراهی پس رو برداره. اینجا بگو وجوب اجتناب رو برمیداره، نجاست باید اجتناب وضعش بکنی، وجوب اجتناب برمیداره. اما نجاست چرا برمیداره؟ با اینکه نجسه شارع مقدس برای اینکه رفع ما جوهل علیکم پن به دین من حرج و یرید الله بکم الیوس فلا یرید بکم الاس، برای اینکه دین اسلام دین رو سهل و سمه حکم تکلیفی رو برداشته و دیگر اقابب نداری و اما چرا حکم وضعی برداشته شه دست نجسته برو بشوره. خب این طبع پس دو چیز، ولیکن اینجا این حرج را یه پیشی بهش میده و میگه این حرج، نمیگیم حرج رفع نجاست میکنه، بلکه میگیم حرجی که مؤدی به هر جمر در زمان ائمه علیهم السلام و به ما این که هر جمر در زمان ائمه نیست، پس کش میکنیم که این حرجه توانسته یک کاری بکنه که نجاست برداره. حالا یعنی چی؟ این حرفی که مرموم آقای حکیم ولی آقای خویی اصلا اشاره به این حرفا هیچ کدامش نکرده، نه اشاره به ید کرده، نه اشاره البته ظهور حال مسلم چیه دلیل قرار داده ظهور حال مسلم و اینا یک چیزایی گفته، ولیکن دیگه هرج و مرج و حرجی که معدی الال هرج مرج باشه اصلا آقای خویی اشاره نفر. حقای خوممون هستن، ما میدینیم حقای خوممون هستن. خب بفرمایید. ببین آخری این یه علمه، یه علم با جبرئیل آدم باید رفیق بشه بگه که آیا واقعا این جوری بود که هر جا مرگ لازم میمد اگر اشتراب میکردن و در زمان ائمه به ما این که هر جا مرگ لازم نیامده ما کشف میکنیم وجوب اشتراب نداره اینطور چیزی. آخر از کجا شما این مطلب را در مرحوم آقای حکم میگه لایکون را بعیدن که این مطلب را از این راه بتوانیم وجوب اشتراب را برداریم، سیره را که ما سیره را قبول داریم و را بعد بس میکنیم. اما آقای حکم میگه نه، یه حرجی که مؤدی الال هر جمرجه و به ما ان هر جمر در زمان ائمه معصومین، به ما این که هر جمر در زمان معصومین نبوده از نفی لازم نفی ملزوم لازم بیا، یعنی وجوب اجتناب موجب حرج می شد، حرج موجب از برای هرج و مرج می شد و به ما این که هرج و مرج که لازمه منتفیه پس حرج منتفیه پس وجوب اجتناب. ها ما چه می دونم چه تو می شود
همین دیگه، اونا آگاه بودن می‌دونستن
فلان چیز نجس بود، فلان چیز نجس بود، فلان چیز نجس بود. نه در زمان، نه خود امام را خواسته باشه بگه، خود امام را خواسته نه مخواه بگه عزیز من، یعنی این که پس اگر برای شده علم امامت را پیش بیاد شما چرا می‌دونید تو وادی همیشه در انقلاب همه چیز را به یک چیز دیگری می‌بردش. حکم در مدر حکم فقهی بیان میکنیم، چون امام سلام الله علیه دیگه بنا نیست که حکم امامتش رو بیاره پیش، اگر حکم امامتش رو بیاره پیش وقت اصلا میدوند یه غیبت تمسک نمیکنه و خودش میدونه چیه، میدونه نجسه، میدونه پاکه، میدونه تطهیرش کرده، میدونه تطهیرش نکرده. ما در اون اصحاب ائمه و روش ائمه با اصحابش هرج و مرج اون وقت نبوده، پس هرج و مرج نبوده حرج نبوده، حرج نبوده وجوب اجتناب نبوده. این حرف حرفی نیست. پس همه اینا رو بذارید کنار، ما خواستم به خدی مطالب بیشتر بکنیم، بلا مطالبی نبود که خیلی اهمیت داده بشه. و اون که حالا چیزی که هست در اینجا ما چند جهت باید بیان کنیم. یکی این که غیبت مسلم اگر خواستیم بگیم مطهره، حالا یا کاشفه که حالا اینم بعد صحبت میکنیم، کاشفه یا مطهره، دلیلش جهت دومی را که مخیم بحث بکنیم در این که ماسیره، مسیر هیچی دیگه نداریم، نه ید داریم و نه اجماع داریم و نه هر جمع، نه ید، نه این حرف ها هست، هیچ کدومش نیست. پس مبحث اول این است که سیره قطعیت، این را شما از ما از باب اصول موضوعه قبول کنید و نوعاً هم توسط بهش کردن مرموع آقای حکیم هم توسط میکنه که سیره قطعیه بر این است که مسلمانی اگر شیئی در دستش نجس بود، جدش نجس بود، لباسش نجس بود، فرشش نجس بود، ظرفش نجس بود و بعد غایب شد ما حکم به در صورتی احتمال طهارت بیدیم، احتمال طهارت بیدیم که او طاهر کرده، نه اینکه یقین داریم یه نجس باقی نجست باقی که بعد صحبتش میکنه میگه علایالین سیرم باشه، زور حال مسلمم باشه، فرض بگید هرچه قاعده ای طهارتم باشه، علایالین اینطوری نیست که با علم به نجاست کسی بگه که با اینکه علم دارم که اون نجاست باقیه کسی حکم به طهارت بکنه، هیچ عاقلی این کار رو نمیکنه. پس در صورتی که احتمال طهارت بدیم که اون شخص طاهرش کرده، این سیره قائم است بر حکم طهارت. حالا آقا جون ما هنوز اصل اول مطلب است، اول مسئله است، حرف زیاد داریم، به این زودی هم شما رو ول نمی‌کنیم. علایل ما حساب اینه که در این جایی که شخص احتمال طهارت بده، اینجا محکوم به طهارت است و سیره هم برش هست. حالا این سیره دلیل ماه، حالا سیره که ما حالا سر سیره را مخیم بگونیم که سر سیره از باب این است که اینجا اماره قائم است بر طهارت یا کنه یه حکم تعبدی به طهارت است. به این معنی آیا سیره که قائم بر طهارت است از باب ظهور حال مسلم که شیء نجس را پاک میکنه، شیء که دستش نجسه، میدونه نجسه، ملاقات نجس کرده، این شیء نجس را پاکش میکنه از باب ظهور حال مسلم، که انه اماره نوعیه است، این فعل مسلم اماره نوعیه است بر این که این شیء را طاهر کرده، که انه اماره قائم شده بر طهارت این شیئی که سابقا نجس بوده و اگر اماره قائم بشه اماره مقدمه بر استصابه. درست شما یقین به طهارت نداری، احتمال طهارت میدی، ولی اگر یقین به بقای نجاست باشه این که حرفی نداریم، یقین به بقای طهارت، یقین به طهارت باشه اینم که حرفی نداریم. کلام در اینه که سابقا نجس بوده، الان شک داری که آیا نجاست را از بین رفت یا نرفت، اینجا به مقتضای قاعده شما استثاب بکنی، استثاب اگر جاری بشه، فرض این است که نه استصحاب جاری بشه و اماره نداشته باشیم، استصحاب جاری میشه، هیچ حرفی نداریم. اگر قاعده طهارت را اینجا مثلا چاره مقدم نداشته باشه بر استصحاب، جای استصحابه. اونی که دست آدم میدن اگر چیزی یقین به نجاستش داشتی، خودت یه چیزی یقین به نجاست داشتی، بعدا خودت غایب شدی، خودت از این شی غایب شدی، احتمال میدی که یه کسی اومده و پاکش کرده باشه، میگه حکم طهارت میکنی، استصحاب نجاست داری دیگه. من فرض میگیرید این کتاب نجس بود، این کاسه نجس بود، اینجا گذاشتم رفتم خونه بیرون، بعد احتمال میدم جنابه که آمده باشن تطهیر کرده باشن از این حرفا، حالا اینجا حکم به طهارت میکنیم، معلوم نیست، استصحاب بقای نجاست میکنیم. پس استصحاب اینجا هست، استصحاب محکم استاده لا تنقض الیقین بشن، ولیکن در عین حال سیره اینجا هست، سیره بر طهارت، با اینکه احتمال یقین به طهارت ندارم، یقین به نجاست ندارم، احتمال طهارت هست، اینجا سیره قائم است، سیره قطعی من الان الی زمان متصل به زمان معصوم حکم به طهارت دادن، حکم به طهارت فقها نوعا حکم به طهارت کردن. اینجا وجه این سیره چیه؟ یه باره که بگیم ظهور حال مسلم، ظهور حال مسلم که این است که شیئی که نجس است و کنه استعمالش میکنه در چیزی که مشروطه به داره انشالله تاریش کرده، این اماره است بر طهارت و دیگه اشکالی هم لازم نمیاد، چون اماره اگر داشته باشیم بر استصحاب مقدمه خوندید دیگه در باب استصحاب که استصحاب در بر اصول دیگر مقدمه بلکن بر اماره مقدم نیست. حالا تقدمش علاوه کل حکومه علاوه کل ورود علاوه مرحوم شیخ علاوه کل حکومه میگه تقدم استصحاب بر اماره ولا یعنی تقدم اماره بر استصحاب، بلکن مرحوم آقای آخون رحمت الله علیه یه حرفی میزنه که میگه ورود داره ورود کیف کن علاوه حال اگر ظهور حال مسلم باشه و اماریت باشه و سر این که سیره هم قائم شده چون این اماره بوده این حرف سیره قائم شده اینجا دیگه اشکالی هم نیست. استصحاب میگیم استصحاب اماره داریم، اماره چیه؟ اماره همون ظهور حال مسلم. و اگر بگیم نه از باب ظهور حال مسلم نیست، نتیجهش هم میگیم چه فرق میکنه دن. خیلی نتیجه داره، خیلی نتیجه داره که اگر بگیم از باب ظهور حال مسلمه با اینکه بگیم نه قاعدتون تعبدیه شارع فرموده طهارت، این قاعده ای که عبودیه ولو این که اماره نیست، ولو که شارع میتونه ده ما من الامن الا وقت خوست همه جا استصحاب بر قاعده تعبدیه مثل قاعده طهارت و اینا مقدمه الا الله را تو سیره داریم، تو سیره هست علایان سیره نمیشه کارش کرد، سیره هست. ما برای این که بخویم یه قدری ذهن باز بشه و الا سیره بود میگوزیم سیره قاعده بر طهارت هم جرا دیه بلکه نه، میگیم وجه این سیره یه باره که اماره یه اشکال از این ناحیه لازم نمیاد که استصحاب اینجا باید جاری بشه، میگیم اماره مقدم بر استصحاب. و اما اگر گفتیم از باب اماره و ظهور حال مسلم نیست و این درست نیست، بلکه از باب قاعدتون تعبدیه حکمه به طهارت کرده که نظیر قاعده طهارت که دیگه حالت سابقه نمیخواد و این طرف و اون طرف و اینا، شارع آمده در اینجا کن تخصیص زده استصحاب را، یعنی استصحاب برامون جاری بشه، این قاعده طهارت را شارع به کمک سیره آمده اینجا قاعده طهارت را مقدم داشته بر استصحاب. این حساب مسئله. حالا این تا اینجا اگر اینجا دو این مطلب معلوم شد که دلیل ما سیره هست و اون ادله دیگر هیچ کدامش تمام نیست و بعد که سیره هم یا ظهور حال مسلمه یا قاعدتون تعبدیه، این مطلب دوم. مطلب سومی را که ما اینجا میخواییم بیان کنیم این است که ثمره بین این دوتا چی میشه. حالا بگیم قاعدتون تعبدیه حکم به طهارت میشه دیگه، حکم به طهارت میشه، چه بگیم قاعدتون تعبدیه چه بگیم ظهور حال مسلم قاعده تعبدیه. اگر از باب قاعده بگیم قاعدتون تعبدیه هیچ شرط ثبوتی نمیخواد جز تنها یک چیز. مرحوم سید بزرگوار فقیه اهل بیت ادراب ما فی البیت الاحیال فقیه زبردست، ایشون میگه پنج تا شرط میخواد. اگر غیبت مسلم خواستیم بگیم مطهره باید پنج تا شرط داشته باشه. نوعا اشکال کردن به مرحوم سید، البته چون مبنا رو تغییر دادن، مبنا رو تغییر دادن. مرحوم امام میگه تنها یه چیز میخواد، یه شرطی را که مرحوم سید ذکر کرده که احتمال طهارت میدیم، احتمال بدیم که این طاهر شده باشه. حالا طاهرم احتمال طهارتم ولو اتفاقا، که یعنی یه وقتی اگه خودش تطهیرش کرده یه وقتی اگه نه خودش تطهیر نکرده، فرض بگیرید یه کسی اتفاقا بارون آمده پاکش کرده، یا فرض بگیر زن و بچه‌ش پاکش کرده، یا یه کسی دیگری پاک کرده، یا خودش همینطور اختیار نداشته یه وقتی کنار حوض نشسته بوده این لباسش افتاده تو آب پاکش پاک شده از یه حرفا. الان یه نگه از باب قاعده تعبد میگیم جایی که احتمال طهارت داد این یستعمل فی ما یشتر تو فیه طهاره اینطور چیزی حساب منا نیست. او علم به نجاست داشته باشه علم به نجاست نداشته باشه، میبین او یعنی این کسی که دستشه علم به نجاست داشته باشه یا نداشته باشه، احتمال بیدیم او تطهیر کرده باشه یا احتمال ندیم، استعمال کرده باشه فی ما یشتر تو فیه طهاره املا، در جمعی موارد اونجایی که مجرد احتمال بشه سیره قطعیه بر طهارت است، در اون جایی که احتمال طهارت بدیم میخوا علم او علم ما علم به نجاست داشته باشم، او علم به نجاست داشته باشه نداشته باشه، در مشروطه به طهارت استعمال کرده باشه یا نکرده باشه، خودش احتمال تطهیر خودش بدیم یا احتمال تطهیر کسی دیگر احتمال تطهیر در بجاج احتمال هیچ، تنها مثل کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، مثل جای دیگری که حالت سابقه نداشته باشه، حالت سابقه نداشته باشه شما احتمال میدی کل شیء طاهر، شما طهارت درش جاری میکنید، اینکه شک داری در طهارتش، در شک در طهارتش داری، حالا احتمال طهارتش میدی از بابی که اول طاهر بوده، احتمال طهارتش میدی از بابی که این شسته باشه، احتمال طهارت میدی از بابی که زن و بچه شسته باشه، احتمال میدی که از آسمون بارون اومده به کشت شسته باشه، یا همینطور بدون اختیار خواب بوده افتاده تو آب شسته، همه اینا رو قاعده طهارت جاری میکنید، نمیگی جستعمل فیلم هاش داره دکتر، یعنی چیزی که من با میخواب قاعده طهارت داری جاری کنم باید استعمال در طهارت هم کرده باشه، یه چیز دستش هست احتمال میدم که طاهر باشه، هیچ جهتی درش نیست، من شک در طهارتش دارم که آیا این نجس شد یا نجس شد قاعده طهارت جاری میشم، یه فرق نمیکنه در جمعی موارد، اینجا هم نظیر او، اگر آمدی از باب قاعده طهارت آمدی این مسئله را درستش کردی قاعدتون تعب بودی، تنها احتمال طهارت بدم یعنی چیزی که یقین دارم به نجاست که سابقا نجس بوده احتمال بدم که طاهرش کرده، همین کافیه، بریم استعمال کرده باشه در مشروطه به طهاره، خودش طاهر کرده باشه نکرده باشه، او علم به نجاست داشته باشه یا علم به نجاست نداشته باشه، هیچ شرط و شروطی در باشه، تنها احتمال طهارت. این بنابراین که قائل بشیم که نه از باب ظهور حال مسلمه بلکه از باب مبالات و عدم مبالات هم نمیخواه، که حالا کی بود آقا فرمودن، آقا فرمودن بر این که مبالات نداشته باشه جهنم نداشته باشه، من قاعده دارد شارع مقدس گفته سیره قائم شده بر قاعده دارد نداشته باشه، او اصلا چرا هم میخوره تو هزار تا کار هزار تا میکنه، خیلی آدم بیدین لامصبیه، ولیکن علی حالین حساب مسئله احتمال طهارت که بدم این مطلب درست میشه و دیگه هیچ شک و شبهی نیست در مسئله. و اما اگر آمدید از باب ظهور حال مسلم گرفتی، اینجا مبتلا میشه ظهور مسلم، حال مسلم یکیش همین حرفی اگه آقا میزنه که باید علم نداشته باشم که مبالات نداره، یعنی شک دارم که مبالات داره یا نداره، یعنی یقین دارم که مبالات داره، یه وقتیه که یقین دارم که مبالات نداره، در اونجایی که شک دارم که مبالات داره یا مبالات نداره ظهور حال مسلم هست که انشاءالله مبالات داره، ظهور حال مسلمه مسلمونه، اونجام که یقین دارم که مبالاته که خوبه، اما اونجایی که یقین دارم که مبالات نداره یه آدمی سرسریه، گفته عربا هر نه طهارت میفهمه سری چیه، نه نجاست میفهمه چیه، نه شراب میفهمه چیه، نه میته میفهمه چیه، میته و گوشت بره ذبح شده یکیش میدونه، هر دو طرف میخوره خون میخوره از این حرفا، الان یعنی علم دارم که موالت نداره، اینجا ظهور حال مسلم نیست، مسلم این طوری کلام مسلم یه این دیگه از کار افتاده اینجا، ولذا مرحوم آقای خویی و اینا میگن علم به عدم مبالات اگر داشته باشید، بنابراین که از باب ظهور بگن نه از باب قاعده طهارت و قاعدتون تعبدیه، اگر از باب ظهور حال مسلم بگیم باید علم داشته باشیم که مبالات نداره، علم داشته باشیم که علم داشته باشیم به عدم مبالات، اونجا دیگه حکم به طهارت نمیتونیم بکنیم، همون استصحاب کار خودش رو میکنه، حکم نجاست میکنه. خب این یکی از چیزهایی که بنابر ظهور که از باب ظهور حال مسلم بگیم معتبره درش، یه چیز دیگر هم اینه که ببینید ظهور حال مسلم بگیم باید این علم به نجاست داشته باشه، علم به نجاست داشته باشه، و علم به نجاست چه ظهوری؟ علم نداره که این نجسه. من میدونم نجسه، ولیکن جناب عالی نمیدونی که نجسه تا بری پاکش کنی تا ظهور حال شما باشه. پس در صورتی که علم داریم که او نمیدونه نجسه، نمیدونه نجسه، اینجا ظهور آل مسلم اما برابر او جاری میشه. ما گفتیم بنابر این قاعدتون تبدیل این رو خوب از هم جداش کنید که معلوم بشه چی میخوام بگیم. ما یه فایده ببریم از درست. علاوه حال این حساب اینه که اگر از باب ظهور آل مسلم گفتیم، باید علم به نجاست داشته باشه. یا یک چیز دیگری هم باید علم کنده داشته باشه. ما علم داشته باشیم، علم داشته باشیم که در مشروط به طهارت صرف کرده. مشروط به طهارت که اگر علم نداشته باشیم که در برابر شو علم به نجاست داره، ولی در مشروط به طهارت در جای احتیاج به طهارت نداره صرف میکنه، اونجا صرف کرده. اینکه ظهور حال مسلم پیدا کسی شیء نجس را در چیزی که مشروط به طهارت نیست استعمال میکنه، این شما ظهور حال مسلم میگی تطهیرش کرده. نه. پس باید علم نداشته باشم به عدم موالات. دیگر این که احتمال طهارتم بدم. سوم این که علم به نجاست داشته باشه این شخص مسلم. چهارم این که استعمالم کرده باشه فی ما یشتر تو فی طهاره. و اما اگر علم به نجاست نداره یا احتمال نجاست نمیدم، معلوم نشد سپاک. اگر علم احتمال طهارت میدم ولیکن او علم به نجاست نداره، شاید آب بارو اومده پاکش کرده، این ارزش نداره. یا علم به نجاست داره ولیکن در مشروط به طهارت صرف نکرده، در چیزایی که مشروط به طهارت نید آمده استعمال کرده. خب اینم شما ظهور حالش از این نیست که او را تطهیر کرده. پس در صورتی که احتمال طهارت میدی و علم به نجاست هم داشته باشه، در مشروط به طهارت هم صرف کرده باشه، اینجا ظهور حال مسلم هست. و اما بنابر قاعدتون تعبدیت تنها مجرد احتمال طهارت میخواه، احتمال طهارت، و اما چیزهای دیگر معتبر نیست. حالا اینم مطلب سوم. مطلب چهارم اینه که حالا خسته شدم، مطلب چهارم اینه که حالا از سیر کدومش استفاده میشه؟ ظهور حال مسلم یا قاعدتون تعبدیه؟ اثباتن بود این جهت. حالا ثبوت قضیه کیه؟ سیره قاعده تعبدی ازش استفاده میشه یا سیره ظهور حال مسلم استفاده میشه؟ اگر قاعده تعبدی بگی نشو سپاکت یه هیچ، تنها جوید احتمال. و اما اگر از باب ظهور حال مسلم گفتی سه چهار تا شرط داره که مرحوم سید پنج تا، مرحوم سید از باب ظهور حال مسلم میگه، رو میخونم عبارتش را، پنج تا شرط رو معتبر میدونه، ولیکن بنابر احتمال مرحوم سیدم پنج تا شرط نداره. حالا بعد بیان میکنیم.